استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک به 1000 موتر مملو از اموال تجارتی در آتش سوختند. چرا؟ در همین برنامه برایتون خواهیم گفت. وزیر خارجه امریکا خان تحقیق در مورد شلیک راکتی در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی و همکارانم با شماستم. امور تکنیکی را هم سید قادر جلالوف پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز می شود. یک مقام ولایت بغلان می گوید شماری از زندانیان از زندان طالبان در این ولایت آزاد شدند و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا را داد. سلام، خوش آمدید. تفصیل خبرها. انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز در نشست خبری از راه دور گفت آنها در نشست های چهارشنبه و پنجشنبه در مورد آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم می گیرند. او به پرسش رادیو آزادی که اولویت ناتو بیرون شدن کامل از افغانستان در اول ماه می است یا ماندن در این کشور، این گونه پاسخ داد.
اولویت ما این است که افغانستان دوباره به لانه امن تروریستان بین المللی مبدل نشود. از روز نخست همین برای ما اولویت بوده، هنگامی که 20 سال پیش به افغانستان رفتیم.
در حال حاضر ناتو حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد. یک مقام ولایت بغلان میگوید نیروهای افغان شماری از زندانیان را از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی آزاد کردند. جنرال ویس صمیمی فرمانده پلیس بغلان امروز بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
یک مابس طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی دقری نوروزک بالایش عملیات چمانه صورت گرفت که در نتیجه 43 نفر از زندان آزاد شده که در بین از زندانیان نیروهای امنیتی تجار ما و مردمای ملکی ما بودند.
فرمانده پلیس بغلان افزود که زندان طالبان کاملا از بین برده شده. طالبان تا کنون در این مورد چیز نگفتند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید آتش سوزی اخیر در ولایت هرات از فساد اداری سرچشمه میگیرد. طارق آریان دیروز در توییترش نوشت پس از ارزیابی همه جانبه کسانی که مسئول این رخداد بودند زندانی خواهند شد. مقام ها در هرات می گویند که در نتیجه آتش سوزی بزرگ شنبه در گمرک اسلام قلعه نزدیک 1000 تانکر سوختند. حکومت ایران می گوید اگر تمامی امضا کننده های موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران مطابق مکلفیت های خود عمل نکنند، ایران هم به مفتشین سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کنند. بر اساس لایحه‌ای که پارلمان ایران سال گذشته تصویب کرد، حکومت این کشور مکلف است فعالیت اتمی خود را تا زمان محدود نگه دارد که تمامی طرف‌های شامل در پیمان به مواد آن عمل کنند. کاظم غیب آبادی نماینده ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه گفت که تهران در مورد این تصمیم به این اداره معلومات داده. اما در عین زمان سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب زاده گفته تصمیم ایران به این معنا نیست که مانع هر گونه تفتیش اداره بین المللی انرژی اتمی می شود. کریستیان شرانر بوگرنر، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار، به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داده. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل متحد، دیروز گفت که نماینده ویژه سازمان ملل برای میانمار در گفتگوی تلفنی با معاون حکومت نظامی حاکم در میانمار تأکید کرد که به حق تجمع و اعتراض صلح آمیز مردم باید کاملا احترام گذاشته شود. اعتراضها پس از آن آغاز شد که در کودتای نظامی در اول ماه فوریه حکومت غیر نظامی به رهبری آنگ سان سوچی سرنگون ساخته شد. اردوی میانمار تلاش ها برای سرکوب اعتراض ها را افزایش داده، زیرا به گفتش ادامه اعتراض ها به ثبات زیان می رساند. و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را داد. این سازمان دیروز در اعلامیه تصمیمش در این مورد را اعلام کرد. انستیتیوت سیروم هند و شرکت آسترازنکا اسک بیوی کوریای جنوبی این واکسین را تولید کردند. سازمان صحی جهان در ماه دسامبر پارسال مجوز استفاده از واکسین فایزر و بیو انتک را نیز داده بود. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز، تا کنون بیش از 109 میلیون تن در جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و دست کم 2,400,000 تن جان باختند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه استیدیوی پی اک، در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه هرات نزدیک به 1,000 موتر در آتش سوختند. وزیر خارجه امریکا خان تحقیق در مورد شلیک راکت در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. نهالشانی یک ماه در جوزجان، مسئولان و مردم خرسند هستند.
امروز من خیلی خرسند هستم که من با نیست یک شهروند، یک درخت را با امید آرزوی صلح میکنم، با امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه.
برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم در برنامه مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم بحث این هفته ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید. در آتش سوزی روز شنبه در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات نزدیک به 1,000 موتر که مملو از اموال تجارتی بودند در آتش سوختند. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید این آمار را در جریان 3 روز گذشته جمع‌آوری کرده. والی هرات دیروز گفت که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2,500 موتر و تانکر در گمرک اسلام قلعه توقف کرده بودند. والی هرات و وزارت امور داخله یکی از عوامل آتش سوزی را فساد عنوان کردند. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به هرات. خبرنگار رادیو آزادی با ما شماست. سلام خدمت شما. چی این کشافهای تازه است در هرات و در مورد آتش سوزی گمرک اسلام قلعه چی میگوین مقام ها؟
بله، چیزی که شما هم به اشاره کردین، از این کشافات تازه تا کنون هیئت های موظف اعزامی از کابل پایتخت افغانستان که در دست از او آقای زلمه منگل رئیس تحقیقات جنایی وزارت داخلی افغانستان قرار دارن. به اساس صحبت هایی که ما امروز با هم داشتیم، اونا از ما فرصت خواستند از تمام رسانه ها که ما زمان بیشتری نیاز داریم تا بتونیم به بررسی خود دست بیاریم. آقای منگل گفت که ما به پیشرفت های دست یافتیم، چی در بحث خساراتی که وارد شده، چی عواملی که سبب ای آتش سوزی شده و برخی مسائل تقریبی هم مشخص شده که چقدر سکتور خصوصی و تاجرها متضرر شدند. به او تاکید کرد که به ما زمان بیشتر بدیم تا اگر ما این اطلاعات به دسترس رسانه قرار بدیم، افرادی که دخیل در این آتش سوزی بودن و کارشان و سلنگاریشان به گفته خودشان سبب این آتش سوزی شده، احتمال ازی داره که ما دوباره به اینا دسترسی نتوانیم پیدا بکنیم و اینا اقدام به فرار بکنن، چیزی که آقای منگل اشاره میکنه به اون. و هنوز هم این بررسی ها به گفته از اینا ادامه داره. هیئت اعزامی وزارت داخله یک روز پس از حادثه آتش سوزی اسلام‌قلعه وارد ولایت هرات شده و هیئتی که از سوی وزارت مالی افغانستان که در رأس خانم آمنه احمدی بودن، اونا پس از سفر کابل شدن. و در این مورد امروز آقای یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات به رادیو آزادی گفت که ما حدود 1000 اراده موتر در این آتش سوزی ایران سوختن، چیزی که روز گذشته والی ولایت هرات این آمار بیشتر از 300 موتر اعلام کردن. آقای قاضی‌زاده گفت که 100 اراده موتر تانکر گاز بوده در رویداد، 327 اراده موتر تل بوده، 420 موتر چادری و متفرقه بوده و نزدیک به 100 موتر تانکر بوده که اینا زد شده و به اطراف گمرک اسلام قلعه به خاطر شدت آتش سوزی پرتاب شده. و در کنار از اون رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگه ما حدود 200 میلیون، البته بر اساس برآورده ابتدایی از اینا 200 میلیون دلار خساره دیدند. و در پلو از این سکتگی هم در کار سکتور خصوصی تبعات دیگر داشته که آقای قاضی‌زاده ادعا میکنه که بخش از اموال تربار که حدود 1500 اراده موتر در خاک ایران قرار داره که بعد از این آتش سوزی که صورت گرفته و اینا بیشتر میوه و تربار است در حال فاسد شدنه. و از این بابت هم ما که این موترها در داخل خاک ایران و در مسیر رای البته و میلیون ها دلار دیگه میگه هر شب ما از توقف واگن ها و موترهایی که در بحث انتقالات اینا وجود داشته احتمال داره که سکتور خصوصی و همطور تاجرها اینا متضرر بشن و از حکومت میخواد که هر چی سریعتر این مشکل برطرف کنه. و در کنار از او تاجرها و سکتور خصوصی از حکومت افغانستان خواستار کرامت هستن، چیزی که اونا ادعا میکنن که عدم توجه حکومت به بنادر سبب این رویداد بسیار بزرگ شده.
در گزارش های ابتدایی گفته شده بود که حدود 50 میلیون دلار به تاجرها و مردم خساره و زیان وارد شده. حالا از زیان های مالی اتو آمار ابتدایی پخش شده نشر شده که در کدام حد است؟
ببینیم در آغاز این رویداد تا چی در بحث آمار ارقام موترهای سوخته شده و چی در بحث خسارات مالی که برای تاجرها و موتردارها رسیده حرفای دونکیزی مطرح شد. آخرین حرفا حالا حکایت از این میکنه، چیزی که آقای قاضی‌زاده مشخص میکنه که برآوردهای ابتدایی ما نشان میده که ما حدود 200 میلیون دلار آمریکایی متضرر شدیم در کل تاجرها و سکتور خصوصی. در ابتدا بله حدود 50 میلیون حتی 100 میلیون شد و حالا میگم 200 میلیون ضرر کردن. به این احتمال وجود داره که این موضوع بیشتر از چیزی باشه که حالا اینا مطرح میکنن.
بله، خب در مورد آمار تلفات و یعنی زیانهای جانی هم چیز گزارش نشر شده یا نه؟
روز گذشتم والی هرات عبدالوحید قتالی از امو 17 تا 20 فرد مجروح سخن گفت، اما به اساس اطلاعاتی که من از کلینیک سیفی گمرک اسلام قلعه گرفتم و برخی از موتردارا ادعا داشتن که تلفات بیشتر از اینه، چرا که خیلی از موترها ضبط شده و هیچ آثار از موترها معلومیه و این احتمال وجود داره که برخی از راننده ها شاگردای راننده ها اینا هم در یادسه جان باخته باشن. اما مسئولین در ادارات در مقامات ملی در هرات در این مورد چیزی نمیگن و فقط میگن که انمی 17 تن بوده. برخی از رسانه‌های ایران هم میتونم به این مسئله اشاره کنم که حدود 50 تن گفتن که در آتش سوزی جان باختن.
با تشکر فراوان، خبرنگار رادیو آزادی را از ولایت هرات با خود داشتیم در مورد تازه ترین انکشاف ها در گمرک اسلام قلعه جزئیات میداد. ریاست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفته که نزدیک به 1000 موتر و تانکر مملو از نفت، گاز و اموال تجارتی در آتش سوزی شنبه در این گمرک سوختند. والی هرات و وزارت امور داخله یکی از عوامل این آتش سوزی را فساد عنوان می کنند. والی هرات سید وحید الله قتالی گفته که خلاف معمول به جای 600 موتر بیش از 2500 موتر و تانکر در گمرک هرات اسلام قلعه البته توقف کرده بودند. تلاش میکنیم یکی از آگاهان را هم در برنامه با خود داشته باشیم تا نظر از اونا را هم در مورد چنین رویداد که خیلی برای افغانستان زیانبار بوده داشته باشیم. پس از یک وقفه کوتاه با شما هستیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
حالا ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. تا لحظات بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و از اظهارات وزیر خارجه امریکا هم خواهید شنید که خانه تحقیق در مورد شلیک راکت شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی در عراق کشته شد. اما پیش از آنها رویدادهای اقتصادی.
شورای سراسری صرافان افغانستان میگوید که با گذشت 10 روز اعتراض و اعتصاب کاری آنها نه تنها به درخواست آنها رسیدگی نشده بلکه مسئولان دی افغانستان بانک حتی حاضر به گفتگو نشدند. محمد هاشم روزه سخنگوی این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که اعتصاب کاری صرافان نه تنها به خود صرافان زیان رسانده بلکه به تاجرانی که با آنها روابط کاری داشتند زیان رسانده است. صرافان تاکید میکنند که دی افغانستان بانک باید خواستهای آنها را بپذیرد و برای حل مشکل آنها اقدام کند. صرافان هشدار دادند تا زمانی که به درخواست آنها رسیدگی نشده بازارهای صرافی همچنان مزدود خواهد ماند. صرافان پس از آن دست به اعتصاب کاری و اعتراض زدند که بانک مرکزی با وضع مقررات جدید از آنها خواست که فعالیت‌های انفرادی را متوقف و در چارچوب شرکت‌های خدمات مالی فعالیت کنند. صرافان در برابر اجرای مقررات مقاومت کردند. مسئولان بانک مرکزی در مورد اظهارات تازه صرافان اظهار نظر نکردند. اما عتیب الله نوری مسئول بخش مطبوعات این بانک پیش از این به رادیو آزادی گفته که این تصمیم به خاطر جلوگیری از ارائه سفغنی و پولشویی اتخاذ شده است. نزدیک به 74 پروژه توسعه در ولایت اروزگان اجرا شده است. احمد شاه خیری رئیس زراعت و مالداری اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این ریاست در سال مالی 1399 نزدیک به 74 پروژه توسعه را در این ولایت اجرا کرده است. و گفت که این پروژه ها شامل ساخت ذخیره‌گاه‌های پیاز و کچالو، سردخانه برای نگهداری سیب و انار، احداث باغ‌های جدید، توزیع تخم‌های اصلاح شده، جلوگیری از بیماری حیوانی و نباتی و راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای دهقانان و مالداران بوده است. آقای خیری گفت که در سال 1399 به مساحت 1240 جریب زمین باغ‌های جدید احداث شده است. وی افزود که با بهره برداری از این پروژه ها زراعت اروزگان تغییرات قابل ملاحظه کرده و زمینه اشتغال کوتاه مدت و دراز مدت نیز فراهم شده است.
رویدادهای اقتصادی بود از رادیو آزادی. حالا 1:18 به وقت افغانستان شد. رویدادها و تحولات مربوط به افغانستان را تا دقایق بعد دنبال خواهیم کرد. اما حالا به یکی از مسائل جهانی بپردازیم. اینکه وزیر خارجه امریکا خانه تحقیق در مورد شلیک راکت در عراق شده که در نتیجه آن یک قراردادی امریکایی کشته شد. این راکت در یک منطقه کردستان برخورد کرد. مقام‌های نظامی تا اکنون نگفتند که راکت از کدام سمت شلیک شده و مسئولان کی بوده است. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا خواهان تحقیقات در مورد فیر راکت در عراق شده که در آن یک قراردادی ملکی امریکا کشته شده و یک تعداد دیگر زخمی شدند. بلینکن در اعلامیه‌ای که شام دیروز نشر شد گفته است این حمله ایالات متحده امریکا را بسیار نگران ساخته و افزود که در این مورد با صدر اعظم حکومت محلی کردستان عراق مسرور بارزانی صحبت کرده و به او گفته است که امریکا در بخش تحقیقات و کشاندن عاملین این حمله به عدالت حاضر است همکاری کند. یک سخنگوی قوای ائتلاف تحت رهبری امریکا در عراق دیروز در اعلامیه‌ای که از طریق تویتر نشر شد کشته شدن یک قراردادی امریکایی را تایید کرده و گفته است 5 قراردادی دیگر ملکی زخمی شدند. بلینکن گفته است مقامات به خانواده قراردادی کشته شده تسلیت گفته و با خانواده های عراقی های بیگناهی که زخمی شدند اظهار همدردی کردند. وزارت خارجه حکومت محلی کردستان عراق در خبرنامه خود نوشته است این راکت از منطقه جنوبی اربیل که با سرحدات ولایت کرکوک نزدیک می باشد فجر شده و بر یک محل مسکونی در نزدیکی میدان هوایی اصابت کرده است. مقامات آمریکایی قبل از این گفته بودند در حمله راکتی بر شهر اربیل مرکز ولایت نیمه مختار کردستان قرارگاه های ائتلاف نظامی جهانی هدف قرار گرفته بود. در اینجا بسیار نظامیان قوای ائتلاف مستقر می باشند. در چند ماه اخیر مسئولیت بعضی حملات بر نظامیان، قراردادی ها و تأسیسات نظامی آمریکایی را در عراق گروه های به عهده گرفتند که به گفته مقامات عراقی با ایران ارتباط دارند. در آخرین حمله کشنده بر قوای ائتلاف در عراق که در ماه مارچ سال گذشته صورت گرفت، یک تبع بریتانیایی و دو آمریکایی کشته شدند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های امروز کابل.
روزنامه هشت صبح سرمقاله اش را در رابطه با بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان و روند صلح نوشته است. در ادامه سرمقاله آمده است که به اساس توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان نیروهای آمریکایی باید تا ماه می سال جاری میلادی افغانستان را ترک کنند، اما با گفته نویسنده هرگاه روند صلح میان آمریکا و طالبان نتیجه ندهد ممکن شمار نیروهای خارجی در ماه می در افغانستان بیشتر شود. سرمقاله نویس تاکید کرده است زمانی که جنگ میان نیروهای افغان و طالبان شدت گرفت و از مذاکرات هم خبری نیست، پس برای آمریکا خوبترین تصمیم متوقف ساختن مذاکرات و روند بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان است. به باور نویسنده روزنامه این به خاطر تصمیم منطقی است که شرایط توافقنامه دوحه برای بیرون شدن کامل نیروها از افغانستان مناسب نیست و هنوز هم ترس افزایش خشونت ها در این کشور وجود دارد و تخمین می شود که جنگ در بهار آینده شدت بگیرد. روزنامه دولتی هیواد به مسئله تمدید ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان اشاره کرده است. روزنامه در ادامه نگاشته است که حالا در مورد وضعیت جاری در افغانستان به سطح بین المللی تصمیم گرفته می شود و قرار است فردا چهارشنبه و پس فردا ناتو در نشست روی آجندای بیرون کردن نیروهایش از افغانستان غور کند. در سرمقاله تاکید صورت گرفته است که نگرانی ها به سطح داخل و خارج این است که طالبان به جای صلح جنگ و عملاتشان را گسترش دادند و در این حملات بیشتر جوانان هدف قرار می گیرند که در 20 سال گذشته به ارزش مردم سالاری آگاه بوده و تحصیلات عالی دارند. با گفته نویسنده این همان ایراس افغانانی هستند که در کشورهای همسایه افغانستان پرورش یافته و تقویت شدند که با گفته نویسنده به همین خاطر به ادامه حمایت نظامی جامعه جهانی به افغانستان اولویت داده شده است. روزنامه این مسیر مطلبش را در مورد خسارت وارد شده ناشی از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه هرات نوشته است. نویسنده این مطلب نگاشته است که در این آتش سوزی با صدها لاری و تانکر حریق شده و بسیاری هم به غارت برده شده اند که به اساس معلومات اولیه از این بابت بیش از 100 میلیون دلار به تاجران خساره وارد شده است. در سرمقاله این مسیر آمده است که با وجود که این یک بحران بزرگ بوده و بر زندگی اکثر افغانان تاثیر گذار است، اما حکومت با آن بسیار سرد برخورد می کند و برای حل این مشکل گام اساسی بر نداشته است. با گفته نویسنده یا اینکه مقام های حکومتی نسبت به این مسئله بیخبرند و یا هم در فکر درد و رنج این ملت نیستند. سرمقاله نویس تاکید کرده است که این گونه برخورد مسئولان حکومتی باعث این خواهد شد که مردم دیگر با حکومت هیچ نوع همکاری نکنند.
ساعت حالا 1:24 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. یعنی دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان در بلخ میگوید که نبود دسترسی به اطلاعات و افزایش تهدیدها در برابر خبرنگاران میزان اطلاع رسانی به موقع و نشر گزارش های مربوط به مسائل امنیتی را کاهش داده. بیشتر در این گزارش.
نه یا دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که به دلیل موجودیت تهدیدها در برابر خبرنگاران و نبود دسترسی به اطلاعات از ارگان‌های امنیتی میزان اطلاع دهی از سوی خبرنگاران در بلخ کاهش یافته. مبین سایی مسئول دفتر نه در زون شمال کشور گفته که خبرنگاران در بلخ با تهدیدهای امنیتی بالقوه از سوی گروه‌های مختلف مسلح به خصوص گروه طالبان مواجهند. او گفت:
متاسفانه ما وقتی می‌بینیم در شمال افغانستان خبرنگارا معصوم نیست، ما می‌بینیم که در مرکز شهر مسئول یکی از رسانه‌های خصوصی را مورد هدف قرار می‌دهند. اینا خودش باعث میشه که خبرنگار آگاهانه یا ناگاهانه دست به خود سانسوری بزنه و یا رسانه به نحوی معتاد باشه در قسمت نشر اطلاعاتشان.
دفتر نای میگوید که کتمان حقایق رخدادها و عدم اطلاع دهی به موقع نهادهای امنیتی برای خبرنگاران نیز آنها را در راستای اطلاع دهی دقیق و سری با چالش روبرو کرده. علی اکبر احمدی، یک خبرنگار در بلخ، میگوید در بیش از 5 سال فعالیت کاریش به عنوان ژورنالیست، امسال یکی از پرچالش‌ترین زمان‌ها برای فعالیت رسانه‌ای او بوده. وی افزود:
تهدیدها خوب در برابر کار خبرنگاری در سراسر افغانستان مشکل است، اما اینجا در بلخ مسئله قسم دیگری است که در کنار تهدیدها علیه ما، ارگان‌های امنیتی هم با رسانه‌ها همکاری درست ندارند. قماندان امنیه و قول اردوی 209 شاهین در اطلاع دهی برای خبرنگارا محافظه کاری میکنه و همیشه وقتی مشکلی است بعد ما که ما نمیتوانیم درست اطلاعات به دست بیاریم و کار خود را پیش ببریم.
اما قماندان امنیه بلخ میگوید که با رسانه‌ها همکاری نزدیک دارد و اطلاعات را بدون هیچ سانسور در اختیار خبرنگاران قرار میدهد. عادل شاه عادل، سخنگوی پلیس بلخ، به رادیو آزادی گفت:
ما در پهلوی ازی که اطلاعات همیشه در اختیار رسانه ها قرار دادیم و یک روابط منظم، یک روابط دوستانه را بین نیروهای امنیتی و رسانه ها ایجاد کردیم که همیشه اطلاعات از طرقهای مختلف، از کانالهای واتساپ گروپ و همچنان مسنجرها و همچنان از طریق تلفن اطلاعات برشان شریک شده.
قول اردوی 209 شاهین نیز یکی از نهادهای امنیتی در بلخ است که از سوی مسئولان رسانه‌ای در این ولایت به عدم همکاری به موقع با رسانه‌ها متهم شده. رادیو آزادی موضوع عدم اطلاع دهی به موقع قول اردوی شاهین به رسانه‌ها را با بخش مطبوعات این ارگان امنیتی شریک ساخت، اما تا کنون موفق به دریافت پاسخ نشدیم. رادیو آزادی.
مسئولان اداره محیط زیست جوزجان میگویند برای یک ماه نهالشانی میکنند. به گفته آنها سرسبزی نقش بسیار مهم در زندگی اجتماعی مردم دارد و پیام‌آور صلح است. بیشتر در این گزارش.
برنامه ما خوشبختانه آغاز شده و ما کمپاین تحت شعار صلح و سرسبزی را راه اندازی کردیم که خوشبختانه شعار امسال
خوجسته قیام، رئیس اداره حفاظت از محیط زیست جوزجان، میگوید که کمپاین سرسبزی برای یک هفته ادامه خواهد داشت. بهشته فدا، یکی از اشتراک کنندگان کمپاین در شبرغان، میگوید میخواهد شهر شگوفان شود.
امروز من خیلی خرسند هستم که ما به نیست یک شهروند، یک درخت را به امید آرزوی صلح میکنم، به امید سرسبزی که همیشه این سرسبز باشه و وطن ما درخشان شود و زیر سایه از این تمام اطفال ما، جوانای ما کار کنن و پیکار کنن و از او لذت ببرن.
او از مخالفین دولت میخواهد تا دست از جنگ و خشونت بکشند و با استفاده از فرصت پیش آمده صلح کنند. انجینیر محمد حسین صالح، شاروال شبرغان، از هماهنگی و همکاری مؤسسه‌ها و اداره های دولتی در قسمت سرسبزی شهر شبرغان استقبال می کند.
و ما تصمیم داریم امسال حدوداً 70,000 نهال در سن در شهر شبرغان در 3 نقطه آغاز بکنیم.
اداره ملی محیط زیست افغانستان سال پیش رو از غرس 25 میلیون نهال در سراسر این کشور خبر می دهد. جلال الدین ناصری، رئیس میراث‌های طبیعی این اداره، می گوید
اداره ملی حفاظت محیط زیست و کمیته موظف که متشکل از چندین وزارتخانه هستند، مثلا وزارت محترم زراعت، شاروالی کابل و شاروالی های ولایات و مشکل وزارت محترم احیا و انکشاف دهات، شهرسازی و دیگر وزارتخانه. اینا آمادگی ازیر نشان دادن و پلان تدوین کردن که امسال بخیر در سراسر افغانستان حداقل ما 25 میلیون غصب.
او گفت نهادهای مدنی و مردم خود را مکلف می‌دانند تا تعداد زیادی نهال غرس کنند و از آن مراقبت نمایند. شهر شبرغان از جمله شهرهای سرسبز شمال کشور است که با داشتن یک باغ قدیمی به نام جنگل باغ، 70,000 درختان زینتی مانند ناجو، مرفان و ارغوان در آن قامت بلند کشیدند. اطراف بخت پارک شبرغان نیز نهال‌های زینتی رویده و باور شهرنشینان بسیار خوشایند است. در کنار این همه قرار است در جریان یک ماه برنامه درختکاری و نهالشانی بیش از 1,000,000 اصل نهال در نقاط مختلف ولایت جوزجان غرس شوند. عالم عالمی رئیس اداره زراعت و مالداری جوزجان از آن یادآور شد.
در حدود 40,000 اصل نهال ما تهیه کردیم و 30,000 از مؤسسات همکار که در حدود 70,000 اصل نهال در کمپاینا غرس می شود از طریق کمپاینای البته رسمی، اما جدا از او قوریدارا در اینجا بیشتر از 300,000 اصل نهال دارند. دیگه مردم های اشخاص افراد نهالای دارن که انشاءالله بیشتر از 1,000,000 اصل نهال در سطح ولایت جوزجان غرس می شود و انشاءالله توسط همه مردم در کمپاین سرتاسری نقش دارن.
مسئولان با طرح برنامه نهالشانی مردم را تشویق نمودند تا شهرنشینان شهرشان را با نهال‌های زینتی و مسمر بیارایند، طرحی که حالا در عمل پیاده شده و نفس تازه در قلب طبیعت شهر شبرقان دمیده است. رادیو آزادی.
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی هستید. یکنیم به وقت افغانستان شد. حالا هم سرخط خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
انتظار می رود نشست دو روزه وزیران دفاع ناتو برای بحث در مورد افغانستان فردا آغاز شود. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو دیروز گفت آنها در نشست های چهارشنبه و پنجشنبه در مورد آینده نیروهای بین المللی در افغانستان تصمیم می گیرند. یک مقام ولایت بغلان می گوید نیروهای افغان شماری از زندانیان را از زندان طالبان در ولسوالی بغلان مرکزی دیشب آزاد کردند. حکومت ایران گفته اگر تمامی امضا کننده های موافقت نامه هسته‌ای سال 2015 با ایران مطابق مکلفیت های خود عمل نکنند، ایران هم به مفتشین سازمان بین المللی انرژی اتمی اجازه نخواهد داد که از تأسیسات هسته‌ای این کشور دیدن کنند. کریستیان شرانر بورگنر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای میانمار به اردو این کشور در مورد پیامدهای جدی سرکوب معترضان هشدار داد. و سازمان صحی جهان مجوز اضطراری تطبیق واکسین آسترازنکا برای جلوگیری از گسترش همگیری ویروس کرونا را صادر کرد.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. فراموش نکنید که امروز سه‌شنبه هست و در ساعت‌های 2 و 3 برنامه فکر نو با جوانان نشر خواهد شد و در آن رویدادی که در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات رخ داد به بحث خواهیم گرفت و شما هم منتظر باشید و می توانید این برنامه را در ساعت 2 به پشتو و ساعت 3 به دری بشنوید. سپاسگزارم شنونده عزیز. حالا هم نوبت نشر بخش از برنامه زیر آسمان کبود است، اما یادآور می شم که این بحث روز شنبه به صورت زنده نشر شده بود و حالا تکرار است. در برنامه لطفاً تماس نگیرید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. شنیدین که موضوع بحث ما پروژه خطوط آهن یا خط آهن از مزار شریف تا پشاور است. روی اهمیت اقتصادی از این مسئله صحبت میکنیم، اما تعداد زیاد از ناظرین فکر میکنن که اگر این پروژه عملی شود ستون فقرات نه تنها اقتصاد کشور بلکه اقتصاد منطقه را تشکیل خواهد شد و به صلح و ثبات تاثیر بزرگ خواهد کرد. ببینیم که این موضوع چگونه خواهد شد، واقعا عملی خواهد شد یا نه خواهد شد. و همچنان شما میفهمیم که تعداد پروژه های بسیار بزرگ زیر دست بود، اونا به کجا رسید. روی از اوم یک کمک مکس میکنیم اگر تانستیم، مثل پروژه تاپیک واچ شد، سرنوشت از اونا چی شد. روی از این موضوعات صحبت خواهد کردیم. مهمان های محترم آقای میرویس میرزاکوال، معین مالی و اداره خط آهن هستن از طریق تلفن. میرزاکوال صاحب بسیار تشکر از لطفتان. یک مهمان محترم دیگر ما هم هستن که همیشه با ما همکاری میکنن، محترم آقای فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت هم همین لحظه طریق تلیف. خب حالا چون مسئله خطا هست، سخن اول به میرزا اکبال صاحب مصباری. میرزا اکبال صاحب، این مسئله پروژه اگر کمه که روی صحبت شد، آقای عنیف اطمر در دوی همین ماه ایر امضا کردن در تاشکند و امیدواری ها زیاد شد، منتها اگر کمه که زیادتر رویش ما معلومات بتین که زیادتر فکر داشته باشیم رویش.
تشکر. نظر صاحب شما را جریان هستین، پروژه ملی که بین سه کشور است، پروژه خطوط آهن ازبکستان، افغانستان و پاکستان است که روی از این موارد تفاهم شده از این قبل هم در سال قبل صحبت شده بود بین دو کشور، موارد تخنیکی شانه و موارد امانگی شانه. ما شاهد رفتن یک هیئت بودیم بلندرتبه که هفته قبل در رأس جلالتنا و اطمر صاحب بود و من خودم هم عضو همی هیئت بودم، از چندین اداره اعضا بودن. ما رفتیم به ازبکستان، این پروژه را سند نقشه ای را بالاخره به امضا رساندیم و این را امضا کردیم که در سند نقشه ای را موضوعات گروپ های کاری است که باید ایجاد شود از این سه کشور و همچنان موضوعات مطالعات تخنیکی و دیزاین پروژه هست و همچنان موضوعات پرداخت های مالی از این پروژه است. در کل من میخوام یک معلومات عمومی در مورد پروژه بتم. این پروژه از مزار شریف شروع میشه تا به کابل، از کابل به از طریق ترخم با شهر کشاور وصل میشه. طول پروژه 573 کیلومتر است که در به طور کل آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل میسازه از طریق خط آهن. افغانستان من حیث منطقه چارای آسیا را که ما میگوییم از لحاظ ترانزیت فوق العاده اهمیت اقتصادی داره این پروژه که تطبیق شود و ما و دیگه ای که در بحثی که در ازبکستان داشتیم در مراسمی که سند نقشه را امضا کردیم، نه تنها مسئولین هر سه کشور، مسئولین بلندرتبه هر سه کشور، پنج بانک بین المللی هم اشتراک داشتن. اونا اما دلچسپی خود را، آمادگی خود را رسما اعلام کردن که در این پروژه از لحاظ تمویل مالی اینا هم سهم خود را میپردازه تا این پروژه ملی تطبیق شود.
احمدی صاحب محترم، قبل از اینکه رشته سخن به شما بسپارم، به دیپلم انجینیر خلیل احمد نادم که خودشان در رشته جیودیزی در بندهای برق قرغیزستان در سالهای 1984 تحقیقات انجام دادن، یعنی در این ساحه متخصص هستند، یعنی بدون از این انجینیرهای جیودیزی بسیار پروژه های عمل منفعه مثل امی خطوط آهن و از این قبیل مسائل عملی شدنش بسیار زیاد مشکل است. آقای نادم، خوش آمدین به برنامه سیم.
جناب نظر سیم، سلام به شما، مهمانان برنامه و شنونده
های عزیز رادیو آزادی. احمدی صاحب محترم، قسمت هایی که به وزارت تجارت به یعنی به حرکت های تجارتی چقدر زیاد اهمیت قائل است، یارم کمه که یادآور شوین سیم، باز صحبت ادامه میتیم. بفرمایین احمدی سیم.
کل موضوع جناب آقای میرزا اکبال مطرح کردم، اما از بود بحث تجارتی و ترانزیتی خطاان ای بسیار مهم است برای افغانستان، چرا که آقای میرزا اکبال هم گفتند که آسیای میانه با آسیای جنوبی وصل میکنه و از او جایی که افغانستان به عنوان چهارراه منطقه یاد میشه، افتتاح این خط آهن میتونه تغییر بسیار بزرگ در بحث تجارت و ترانزیت افغانستان به وجود بیاره و ابزا شدن سند از این خود از این گام اولیه بود و گام بسیار مهم که با همکاری و وزارت محترم امور خارجه و دوستان ما در اداره خط آهن افغانستان که به خصوص جناب آقای میرزا اکبال زحمات زیادی کشیدن. ما چندی قبل شاید افتتاح خط آهن آقینندخوی بودیم و خب هراتخواف هم بودیم. این پروژه ما بسیار مهم است، چرا در بحث تجارت ما رو میتونه به اصطلاح به یک دورنمای بسیار بزرگ تجارتی و ترانزیتی برسانه، چیزی که جلالت مآب محترم رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان تاکید سر از او دارن که باید افغانستان به عنوان چهارراه منطقه اما به اصطلاح وظیفه خود انجام بده که افتتاح شدن این پروژه ها میتونه به اصطلاح مار بو خواست ما برسن.
تشکر احمدی صاحب. انجینر صاحب نادم، من شما یک سوال خاص دارم، و ایست که البته شوخی های مرا ببخشین، و ایست که درست است از نقطه نظر اقتصادی، از نقطه نظر مالی، از نقطه نظر مسائل سیاسی و منطقوی گپا موضوعات علایده است، منتها در عمل از نقطه از ای که این پروژه از لحاظ انجینری شما که میگن جیودیزی ای تا چه عملی است، امکان پذیر است یا نیست؟ مثلا امیال در کلی آدم میگه که از کوی سالنگ چطور تیر خواهد شد به طور مثال، نیستیم چی میگن انجینر صاحب نادر؟
در شرایطی که امروز علم و تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده همه چیز ممکن است. ما تونل های بسیار قوی در اروپا دیدیم که شما هم در جریان هستین که از سوئیس تیر شد و بسیار تونل های قوی مثلا در چین از بین کوه در اکثر کشورها تاجیکستان ببینید بین خوجند و دوشنبه یک تونل بسیار کلان زده شده. اول این گپا بسیار آسان شده، مهم است که اول خود شرایط امنیتی که بخیر مساعد شد در افغانستان یه شرط اول شد. شرط دومی که باید سروی صورت بگیره، سروی جیودیزی صورت بگیره، بر مبنای سروی و نقشه برداری و مطالعه تفاضل ارتفاعات در جاهای مختلف و راه ها را تعیین راه ها و خط سیری که مساعدتر، نزدیکتر و بهترتر باشه. عموما خطوط آهن در مجاورت با سرکای عمومی ساخته میشه، چرا که اگر مشکلات به خط آهن یا جاهای خراب بشه آسانترین راه همیست که در نزدیک سرکا باید باشه. و به افغانستان متوجه هستید که این سرکی که از کابل به طرف مزار رفته این سرک خوب است، مثلا از ایسی جبل سراج میتونن که یک تونل حالا به قیمت بسیار چی هم نیاله آسانتر شده، آسان چیز از کارا میتونن که تونل تیر کنن و از این مسیر تا مزار. خوبی است که این خط آهن سل شبکه میتونه تیار شد، یعنی از بغلان میتونه یک که به طرف قندوز بره و به طرف مزار و به طرف ایرتان و دگیش که باز بره به طرف بندر آقینه، یعنی بهترین راه است. اول باید که سروی صورت بگیره و نقشه های ساخته شد، به اساس نقشه ها اینا میتونه این کار عملی شد. متاسفانه در افغانستان این اداره جیودیزی کارتوگرافی که تهیه کننده نقشه و سرویار انجام میداد از بین برده حکومت.
انجینیر صاحب امروز زیادتر روی متاسفانه نه خوشبختانه میخوایم گپ بزنیم، برای از اینکه مردم از اینجا را جنجال از این گپا بیخی به اغنا آمدن، یعنی حال آرزو و امیدها هست که تمام طرف هایی که میجنگن اگر نیتشان واقعا وطن دوستانه باشه و نیتشان مسائل آزادی ها و از این قبیل باشه و در اون صورت به این پروژه های زیربنایی ملی باید کل طرف ها احترام بکنن، حمایه بکنن و عملی شود. نیست از اون خاطر امروز زیادتر روی خوشبختانه گپ میزنیم. خب میرزا اقبال صاحب اگر بسیار خلاصه جوابتین که میرزا اقبال صاحب
احترامی که به جناب استاد داریم، اینا فرمودن چون صحبت های اول مرا اونا نشنید، به سند نقشه راه را که ما امضا کردیم اولین بخش از این است شروع مطالعات تکنیکی و دیزاین پروژه است که در تمام مراحل پروژه شامل است که از چه لحاظ ما پیش میریم و کدام مسیر میریم، تمام مواردی که در راه میان از خاطر انوایرمنتال که محیط زیست در نظر میگیریم، موضوعاتی که زمینی که در راه میان از کدام طریق سیر میشه، تقریبا 7 تونل در راه میان به طول 75 کیلومتر 78 کیلومتر دیگه، تمام موضوعات در مطالعات تکنیکی و دیزاین پروژه گنجانیده شده و این یک شکل چی نیستن، یعنی شکل اوایی نیست که انشاءالله به تطبیق پروژه میریم. و پروژه هایی که فعلا عملا بهره برداری است مثل خواف هرات و خینندخوی، اینا را هم یک تعداد از افراد که بیگانگان هستند از بیرون کشور هدف ما است، افغانان نه، اینا هم ای باور نداشتن که افغانستان یک روز شاید خط آهن داشته باشه و فضل خدا ما امسال تانستیم 92 کیلومتر خط آهن با بهره برداری بسپاریم. دیگه یک امید بسیار خوب باید داشته باشیم. ما از هر لحاظ اداره خط آهن افغانستان آماده هست که همچون موارد به شکل درست و منطقی تطبیق نماییم. و این مسئله دوشنونده ما گفت که مصارف پرداخت از زیره کیمیتا و مسائل مالیشانه، ما فعلا در مرحله اول مسئله مطالعات تکنیکی و دیزاین پروژه را داریم که در این رابطه در صحبتهای اول ما یادآور شدم که 5 بانک بین المللی که بانک جهانی است، بانک انکشاف آسیایی است، بانک انکشاف اسلامی است و دو بانک دیگه بانک انکشاف اروپایی بود. پنج بانک کاملا آمادگی نشان داد که ما آماده هستیم این پروژه را تمویل کنیم، البته بخش مطالعات تکنیکی و دیزاین پروژه را. وقتی اینا تکمیل شدن ما میریم به بخش آخر پروژه که ساختمان خط آهن است. در اون قسمت با سایر بانک ها صحبت ها در حال جریان داره. یگانه خوشبختی داری است که هر دونر، هر بانک در بخش خط آهن یا در زیربینای خط آهن بسیار آمادگی ها را دارن و می خواهند که سرمایه گذاری بکنن و تمویل بکنن. از این لحاظ ما کدام مشکل را نمی بینیم در پیش رو.
نادم صاحب پسانتر وصل شدن، از او خاطر نشنیدن، خیر حالا خوب شد که واضح شد. یک موضوع هست که امی مسیر را چه قسم تعیین میشه؟ یعنی
در این قسمت یک مطالعه قبلی شده به نام پری فیزیبیلیتی استدی که در او از طریق هوا تمام ابعادش و از طریق زمین به شکل ابتدایی معلوم است که از کدام مسیرها تیر میشه. ما پیشتر یادآور شدیم که تقریبا در بین راه 78.5 کیلومتر تونل میاد که 7 تونل از بی به می مقدار و این مسیر شروع میشه از مزار شریف، شروع میشه تا به جای میرسه به نام تنگی تاش قرغان که در اونجا تقاطع پیدا میکنه، بعدش میره به سمنگان و از اون طریق مسیر ادامه پیدا میکنه، در مناطق کوهستانی دریای سمنگان عبور میکنه و بعدش میرسه به طرف مرکز که من پالی افغانستان مرکزی بامیان تیر میشن، سالنگا، یک قسمت ازی در سالنگا میان و به مرکز وصل میشه. از طریق مرکز دیجا یک دو برنامه است که ما باید مثل عینک لوگر هم وصل بسازیم با می شبکه که به آینده از این کان استخراج میشه ما به آسانی بتانیم به بازارهای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی صادرات را داشته باشیم. یک نظر هم ایست که مثل عینک لوگر هم از این مسیر یک جا شوه و میره طرف جلال آباد و ترخم پشاور وصل میشه.
البته پل و پلچک هم شاید باشه دیگه، در این مورد و قدر اهمیت زیاد شاید نخواد داشته باشه، هفت تونل بسیار زیاد مهم است. به هر حال آقای نادم شما این مسیر خوشتان آمد؟ یعنی در اینجا کدام مشکل نمیبینین یا چطور؟ اگر در این مورد نظرتان بگوین.
بعضن شاید که ضرورت عاجل باشه که مثلا یک مسیر انتخاب میکنن که هر چیز تاریخ خطا انتیار شد و همون اهدافی که کشورهای منطقه دارن رو برسن. یک مسئله است. مسئله دیگه این است که بالاخره در مجموع ولایات افغانستان باید از این مسیرهایی که خطوط آهن ساخته میشه باید مستفید شن، برای انتقال مسافرین، برای انتقال امتعه، برای یه سهولت های زیاده. مثلا خطا آهن داره، ارزان ترین راه انتقال خطا آهن است از نظر حجم عزم باربری یا انتقال هم ای بسیار مصبر است. از او هسته اجالتا اینا که این مسیر گفتن صحیح است. هر مسیری که در نظر بگیرن به نفع افغانستان است. در آینده میشه که مسیرهای دیگر هم به این وصل بس. آهن جک و مثل این مرد گفتن چون در آینده ما شما استخراج میکنیم برای دیگه با فابریکای ما شما مواد استخراجی با فابریکات زوبی اگر داشته باشیم بتانیم در این از این مسیر استفاده شه، خیلی اقتصادی و خیلی به درد افغانستان میخوره.
بله. خب حالا مسئله تجارت هم بسیار جد مهم است. از او خاطر احمدی صاحب محترم شما هم در این پروژه ها و این مطالعات شاید شریک شاید، وزارت تجارت شاید هیئتتان یا نمایندتان در اونجا باشه. یعنی از نقطه نظر تجارتی کدام مناطق زیادتر اهمیت داره که در این خط آهن در نظر گرفته شود؟ اگر عالم نشه که در آینده باز وصل شود، به طور مثال در کجا امتیه تجارتی زیاد به دست میاد که او به خارج باید از این طریق انتقال داده شود، یا مثلا شاید فابریکا در آینده فابریکا های مهم جور شود؟ از این نقطه نظر شما چی فکر میکنید؟ وزارت شما چی نقشه و پلان داره که اداره خط آهن صحبت کنه؟
در این سفر اخیری که جناب وزیر صنعت و تجارت به ازبکستان داشتن که آقای میرزاکوال هم اونجا حضور داشتن و جناب وزیر خارجه هم حضور داشتن، یعنی نقش وزارت صنعت تجارت در همین مسئله نقش بارزی است. از روزی که بحث امضا شدن سند این خطاعن به وجود آمد و افتتاح خطاعن ایرادخواف و آقین اندخوی به وجود آمد، جالب است که میزان علاقمندی تجار ما به تجارت برای صادرات و واردات افزایش پیدا کرد. از اون جایی که ما در حال حاضر 52 دلیز هوایی داریم، یعنی به 52 کشور دنیا ما از طریق دلیزهای هوایی وصل شدیم و از این جهت هم در جریان کمتر از 3 ماه 2 خط آهن افتتاح شد و سند یک خط آهن بسیار مهم دیگه افتتاح شد، این کار تجارتی ما، کار ترانزیتی ما اتفاقا رونق داده و میزان علاقمندی کسایی که به سرمایه خود از افغانستان بیرون کرده بودم از طریق گفتگوهایی که از طرف وزیر صنعت و تجارت با تاجرای ملی ما صورت گرفته، علاقمندی از او بیشتر به این شده که بیان سرمایه گذاری کنند در داخل افغانستان تا که میزان به اصطلاح کارهای صنعتی را افزایش بدن، سطح تولیدات ما بیشتر بشه تا ما بتونیم به پاسخ سوال شما ای که ما بتونیم میزان صادرات خود را به چند برابر افزایش بدیم. یک مسئله ای که جالب است براتون در اینجا خوب است مطرح بشه ای که ما با وجود گسترش ویروس کرونا میزان تجارت ما به چین امسال 85 تا 86 درصد افزایش داشت. میزان تجارت ما یا انتقال کالای ما، صادرات ما به کشورهای عربی 30 درصد افزایش پیدا کرد. حالا وقتی که دور آهن دیگه افتتاح شد و این خط آهن سند به امضا رسید، بانک‌های مشخصی که جناب آقای میرزاکوال مطرح کردن و نهادهای دیگه علاقمندی به سرمایه‌گذاری در این قسمت هستن، خب مشخصه که میزان تجارت ما چند برابر افزایش پیدا میکنه و از همین حال ما به اصطلاح اون علاقمندی در سکتور خصوصی ما میبینین و میتونه ما رو به کشورهای آسیای جنوبی و آسیای میانه وصل بکنه و واسه رونق تجارت در ترانزیت افغانستان میشه.
خصوصا مسئله میوه‌جات و ایگپا سبزیجات زودتر رساندن هم بسیار زیاد مهم است. در داخل خود افغانستان هم به کل مردم میتونن این مواد بسیار ارزان برسانن که در داخل خود افغانستان هم مثلا در جنوب یک چیز است به شمال میبرن، در شمال مثلا خربوزه خوب است و در جنوب شرق غرب ایگپا خود به خود یک تحرک اقتصادی داخلی هم ایجاد میشه. اگر حتی آهن دیگه هم قصهش بود یک وقت چین هم یک پروژه داشت نیست، حتی آهن چین چطور شد چین خط آهن افغانستان چین سب او رو میکمه که به کجا رسیدی خط آهن سب روی از او میکمه صحبت کنین معلومات بتین که چطور است این موضوع موین سب؟
جناب نظر سب در مورد از او چون چین برنامه داشت که افغانستان از این مسیر قبلی که از طریق قندهار سپین بلدک چمن بود با هرات و بادغیس باریاب بالاخره با اقینه طریق ترکمنستان وصل شود، این مسیر بود ولی حال مسیر تغییر کرد. مسیر دوم که ما نقشه راهشان امضا کردیم حال مسیر می شد. قبلا اون مسیر بود که چین آمادگی نشان داده بود که از طریق در پاکستان که بخشی چمن است و با سپین بلدک کمک و همکاری میکنه وصل میسازه، از طریق اونا آماده شده بودن که ما سرمایه گذاری میکنیم، ولی بعدش نظر به تفاهمات بین دو کشور پاکستان و ازبکستان که مسائل بخش تکنیکیشان پیش رفته و با مشوره تکنیکی افغانستان این مسیر دومی انتخاب شد. این از چند لحاظ چرا انتخاب شد؟ به این معنی که از لحاظ اقتصادی برای ازبکستان این مسیر اقتصادی تر است، چون مسیر او مسیر 1200 چند کیلومتر بود، این مسیر 573 کیلومتر است و اینا میتونه صادرات خود به مصرف کم و به وقت زود برساند به آسیای جنوبی. و همچنان افغانستان هم بعضی موارد داشت که بالاخره با تفاهم این مسیر انتخاب شد.
نیرسپ نادم، شما این مسئله سیاسی از ایران کمک اگر از نظر بگذارن، شما چقدر تعقیب میکنین نمیکنین؟ برای اینکه در سطح جهان سیاست چین است که امون خط ابریشم و میخواهی در کل جای به صورت برسن، مثلا از ترکیه تا پیکینگ، یعنی از پیکینگ از طریق ایران و ترکیه تا به لندن در 12 روز میتونه فعلا خط ریل خود روان کنه، امتی خود برسانه، و این یک ذره ورخطا ساخت امریکا و ممالک اروپایی از اون نقطه نظر سیاسی میگن که چین در ساحه اقتصاد هر طرف خط ریل واری تر پیچانده میره و شاید امو انیسیتیو یا ابتکار عمل چین در تجارت بدست بیاره. این گونه مسائل چی تاثیر خواهد کرد؟ گرچه اونا اگر رقابت کنن خطای آهن افغانستان رو جور کنن، در اون صورت خود به نفع ماست. چی فکر میکنین؟
خود سوال شما قبل چند ماه پیش دیدین که یک تفاهم‌نامه بین چین و ایران امضا شد که ایران بتانه انرژی خود از طریق افغانستان به چین و چین هم بتانه به اروپا از طریق افغانستان را پیدا کنه و نزدیکترین راه است. شما ببینید که از تنگی واخان که بدخشان است، از او را خط آهن چین میتانه بیاره بیایه بره تا به طرف به مزار و همیتا بره تا طرف شبرغان و فاریاب و بازیس و هرات و وصل کنه به ایران، یعنی یک کشور افغانستان و ایران و ترکیه و بعد اروپا، یعنی نزدیکترین را به چین است که کار بکنه. و چون تکنولوژی پیشرفت کرده، حالا زدن تونل و ساختن راه ها قدر مشکل نیست. و راه دومی که چین انتخاب کرده که میخواد به تنگی هرمز را پیدا کنه از طریق بندر گوادر پاکستان، این هم امریکا رو ورخطا کرده که نمیخواد که چین کنترل داشته باشه به تنگی هرمز، جایی که خلیج فارس فارس است و منبع انرژی و تیل در اونجا است. این مسئله یک رقابت بسیار بزرگ به بین امریکا و چین برای انداخته. اینمی هم یکانه علتی است که امریکا دودیله است که آیا از افغانستان برم یا نریم، بخاطر از این که افغانستان در اون استراتژی کشورهای اروپایی و امریکا قرار داره، کشوری است که از نظر سایکولوژیکی و استراتژیک بسیار مهم است، منطقه بسیار مهم است، یعنی منطقه وصل شرق و غرب و شمال و جنوب و آسیا می باشه، بسیار با ارزش است. از این واسه باید دولت افغانستان از این امکانات، از این رقابات ها به شکل مثبت استفاده کند. دوم از این که در هر مسیری که سرک و خط آهن تیار می شه، شما بینید که ریگ و سنگ تمام چیزها در مسیر را وجود داره، یعنی خیلی سهولت به وجود میاره در ساختن اینا.
میرزا اکبال صاحب، یکی خو مسئله از رقابت های سیاسی چطور مثبت در این ساحه استفاده شد و حتما روی از این پلان ها یا نظرها شاید باشه؟ یکی وقتی که تونل زده میشه و خط آهن فرش میشه و پل و پلچک جور میشه، در سر را بسیاری مثلا آثار تاریخی یک دفعه مبرایه از زیر زمین او را میگیرن گدوت میکنن و از بین میبرن، یا بعض جاهای را شاید طبیعت خراب کنه. این مسائل هم در مطالعات سب در نظر میگیرین یا نمیگیرین، یا ما ناقی سوال کده میریم سب؟
جناب نظر سب، ما در سند نقشه را که امضا کردیم در او بسیار واضح آمده از طرف افغانستان یک گروپ تخنیکی تعیین شده که از 13 اداره نمایندگی میکنن، در رأسش خط آهن افغانستان است. در این 13 اداره یک اداره ما اطلاعات و فرهنگ است. به این خاطر ما در نظر گرفتیم که اگر در مسیر کدام ابدات تاریخی یا لحاظ فرهنگی کدام جایی می آیند، ما را با خبر بسازند. و در ضمن از او مطالعاتی که انجام می شه، مطالعات پری فیزیبیلیتی استدی، فیزیبیلیتی استدی و دیتیل دیزاین، در او تمام ابعاد نهفته است که از لحاظ تحلیل اقتصادی هست، تحلیل محیطی هست، محیط زیست است، و موضوعات زلزله و بعضی از مثلا سیلاب ها می براین، تمام موضوعات دمی مطالعات تخنیکی و دیزاین شامل است که یه تحلیل میشه، یعنی بدون تحلیل یک قدم برداشته نمیشه.
بسیار زیاد تشکر، بسیار صحبت مفید بود از نقطه نظر ما. امیدوار هستیم که شنونده عزیزم هم خوششان آمده باشه. یک روزی بود که یک ساعتی بود که از جنگ صحبت نکردیم، از انکشاف و اقتصاد، از این قبیل مسائل. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت، محترم آقای میرویس میرزاکوال، معین مالی و اداره خط آهن، محترم انجینیر صاحب دیپلم انجینیر خلیل احمد نادم، از شما تشکر.
اگر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، اگر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، اگر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، اگر جهنم ساختم فردوس هم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من، ای وطن می سازم من، آخر خودم می سازم من. غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، غم مخور ای خانه ویران ولی زیبای من، با نفس های امیدم دم بدم می سازم من، با نفس های امیدم دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من، دم بدم می سازم من.